سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم. این مقداری تأخیر برنامه به خاطر تأخیر دوستانی که حاضر شدن در برنامه. موضوع سخنرانی که دکتر ارائه کنم ان شاء الله، همونطور که ملاحظه می‌کنید، در جستجوی هدف و معنا در زندگی هستش. من توضیح بیشتر نمی‌دم، فقط این نکته رو بگم که چرا توی این برهه این موضوع انتخاب شد. حالا دستورالعمل‌های برنامه به نوعی یه نیاز در دانشگاه حس می‌کردم، در جامعه دانشگاهی، حالا هم دانشجوها هستن هم اساتید هستن، که این مسئله هدف مندی در زندگی و مسئولیت پذیری افراد دانشگاه که خیلی مسئله مهمی هست برای این بهش، حد اول برای همه مهم هست، برای این بهش یک تأکید ویژه‌ای باید روش بشه، یک مقداری مفهومی بوده در دانشگاه و فضای فعلی فضایی هستش که به این مسائل خیلی توجه نمیشه، به این مسائل خیلی فکر نمیشه. قرار این بوده که این مسئله باز دوباره بابش باز بشه در دانشگاه و دوباره به این مسئله بیشتر فکر بشه، که حالا انشاءالله دکتر خودشون بحث برای خواهند و دلنده هم دیگه در کلام نمی کنم. صلوات خاص کنید که انشاءالله شکر آمانید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که جلسه در خدمت دانشجویان عزیز دانشگاه تهران هستم با موضوعی خوبی که با توصیه و پیشنهاد خود دوستان در واقع موضوع عنوانش مطرح شد و بنده هم خیلی علاقمندی نشون دادم، چون واقعا یکی از موضوعهای بسیار اساسی حوزه دانشگاه و دانشجویی است. شاید برای خود اساتید هم میتوانه موضوع جذابی باشه و انشاءالله با قدری تأمل وارد بخش‌های مختلف این موضوع میشیم. قبل از اینکه وارد این موضوع جلسه‌مون رو شروع کنیم، باید از زحمات آقای مهندس جان نصاری و دوستانشون قدردانی کنیم که این جلسه رو فراهم کردن. خب بنده برای اینکه قطعاتی از موضوعی که میخوام بگم از دست نره، یادداشتایی کردم که از این یادداشت ها هم استفاده میکنم. عرض کنم که همینطور که عرض کردم، موضوع بیشتر بر اساس موضوعاتی است که دغدغه دانشجویی است در دانشگاه. بنابراین تعداد سوالاتی که بعضی از دانشجوها کردن، اینها رو من جمع‌آوری کردم و به صورت خلاصه عرض می‌کنم خدمتتون که انشالله روی همین محور بتونیم ادامه بدیم. خب واقعیت اینه که تعداد کثیری از دانشجویان بعد از کنکور و ورود به دانشگاه عملاً دیگه هدف مشخصی ندارن، به دلیل اینکه قبل از ورود به دانشگاه هدف این بود که وارد دانشگاه بشیم. وقتی وارد دانشگاه میشیم این هدف منقضی میشه دیگه، خب حالا وارد دانشگاه شدیم، حالا که چیکار کنیم؟ و اینکه مشاهده میشه چند سالی دوستان ما در دانشگاه رو به نحوی سپری میکنن که تلاش میکنن نوعی سازگاری به وجود بیارن، ولی نه با یک هدف بسیار قطعی. خب هدف‌های مثل دریافت مدرک و عرض کنم که در واقع نوعی پرستیج یا ارزش‌های اجتماعی ایجاد می‌کنه، اینها یا اینی که درآمد نسبی که حاصل از تحصیله، هیچ کدام واقعا به اندازه کافی نیرو ندارن که بتوانن سختی‌های دوران تحصیل رو و رنج‌هایی که بالاخره انسان می‌بره برای اینکه یک تحصیل خوب رو انجام بده، البته نه یک کار سطحی، در واقع اینها انرژی کافی برای این ندارن. شاید یک مقدار خستگی دوستان ما به همین دلیله. خب اساساً هدف یعنی چی؟ در واقع به معنای چیست؟ چگونه هدف رو پیدا کنیم؟ و یک هدف شایسته دارای چه خصوصیاتی است؟ اینا سوالاتی است که پرسش‌های شماست در واقع از ما. خب برخی از دانشجویان هم هستن که نگران در واقع شغل آتیشون هستن که در آینده چه شغلی میتونن داشته باشن، و تعدادی هم تصویر روشنی از آینده خودشون ندارن. به همین جهت گاهی ابراز یأس و ناامیدی رو ما در دوستان به همین دلیل میبینیم. حالا چگونه میتوان به این دانشجویان کمک نمود که چگونه میتوانیم کمک کنیم که یک نگاه امیدوارانه به آینده داشته باشن و در واقع قدرت اینه داشته باشن که نیروهای خودشون رو در یک مسیر منسجم کنن و مدیریت کنن. این موضوع گفتگوی امروز ما هست که انشالله بنده مطالبی رو عرض میکنم، بعد بسیار خوشحال خواهم شد که پرسش پاسخی باشه و بنده در حد امکان بتونم پاسخ بدم. خب من چون بنا دارم اول برم روی مسائل بیس، یعنی اون پایه های اساسی که هم به انسان در واقع به حوزه هایی که به انسان مربوطه و شما هم یک دوره ای از این دوره که از بین دوران کودکی و دوران میانسالی رو میذارین که اسمش دوره جوانی است و این دوره قطعا دوره خیلی اساسی است و بنابراین مطالبی که عرض میکنم با رویکردهای دانشگاهی هم هست. اول از عقل شروع میکنیم. عقل، خب همه دوستان میدانیم که تردیدی نداریم که قدرت تجزیه تحلیل انسان توسط عقل صورت میگیره. یعنی اگر ما عقل نداشتیم مثلا قدرت تحلیل و تجزیه مطالب رو نداشتیم. این قدرت عقله که به ما این امکانو میده. در واقع این قدرتی است که ما رو به عنوان متمایز میکنه از حیوانات، چون حیوان هم از نظر زیستی و بیولوژیکی شبیه ماست، فرق نداره، میل به خوردن، تولید مثل و بسیاری جهات شباهت داریم ما از نظر جسمانی به حیوان. تنها ارجحیت ما نسبت به حیوان عقل ماست، این عقل ما رو ممتاز میکنه نسبت به حیوان. گفته میشه که به همین جهت گفته میشه عقل پیامبر درونی است، یعنی در واقع در این حد میاد بالا جایگاه عقل. در این حال که ما اینا رو میدونیم تکرارشون لازمه، واقعا توجه کافی ما به عقل خودمون نمیکنیم. و شاید اگر عرایضی که بنده دارم دوستان یک مقدار متوجه خواهند شد که چقدر این جایگاه اهمیت داره، این جایگاه عقلانیت ما، و ما چگونه باید او رو هر روز نظافتش کنیم و در واقع به او بپردازیم همینطور که به جسممون میپردازیم. خب عقلم مثل جسم رشد میکنه و مثل جسم که رشد میکنه عقل هم میتوانه رشد کنه. من سوال میکنم که عقل با توجه به این که انسان غذا میخوره تا زنده بمانه، عقل برای رشدش خوراکش چیه؟ عقلم خوراک داره دیگه، یه خوراکی وجود داره که عقل استفاده میکنه ازش. خب من به جای شما پاسخ میدم، خوراک عقل علم و آگاهی است. خوراک عقل علم و آگاهی است. یعنی هر میزان آگاهی ما بیشتر میشه و علم ما بیشتر میشه، عقل ما برجسته‌تر میشه. خب وقتی که جایگاه عقل رو به این حد میدونیم، میبینیم که عقل در هیچ شرایطی تعطیل شدنی نیست. یعنی انسان اگه عقل بخواد تعطیل کنه اصلا دیگه موتور اصلیش میخوابه دیگه، همون جنبه حیوانی پیدا میکنه که در حد حیوان میتوانه. البته چون حیوان با غرایز زندگی میکنه او تمیز میده، ولی انسان چون قرار بوده با عقلش تمیز بده، اگر عقل تعطیل بشه انسان فاجعه آمیز میشه، اصلا دیگه نمیتونه مثل حیوان هم عمل کنه، تنزل پیدا میکنه به پایین. رسول خدا یک شخصی خدمت ایشون میرسه و راجب یک نفری خیلی تعریف میکنه از او، از عبادات او تعریف میکنه که این چه انسانی است، چه انسان شایسته است و چه ها میکنه. خلاصه منتظر میشه واکنش رسول الله رو ببینه و ایشان میفرماین که عقلش چگونه است. بعد این میگه که یا رسول الله، من واجب عبادتش گفتم، چه انسان خوبی، شما چرا راجب عقلش سوال میکنه؟ ایشان میفرمایه که هر انسانی در بهشت به اندازه رشد عقلش جایگاه پیدا میکنه. خب طبیعی است که این عقل باید در زمین به کار برده بشه تا در بهشت چنین جایگاهی داده بشه. حضرت علی علیه السلام میفرمایه که هرگز کسی رو بزرگ مشمار تا آنگاه که به معرفتش پی ببری. یعنی انسان ها به خودی خود این فرق میکنه با کرامت انسانی که انسان رعایت میکنه، ولی بزرگ نشمارید مگر اینکه ببینید که عقلش چقدره، در واقع معرفت او چقدره. خب در واقع میشه گفتش که عقل است که به وجود خداوند پی میبره، و اگر ما عقل نداشتیم که نمیتوانستیم حضور خداوند رو حس کنیم. توحید واقعی هم با عقله، یعنی انسان موحد حقیقی هم از طریق عقل میرسه. خب انسان عقل رو داره. حالا یک چیز دیگری است تحت عنوان همت انسانی، همت. انسانی که عقل دارای عقله، همت چه جایگاهی داره؟ ببینید دوستان، همینطور که تفکیک قائل شدیم بین انسان و حیوان و جماد و نبات، در مورد همت تنها موجودی که خداوند خلق کرده قدرت او رو متفاوت قرار داده انسانه. چگونه؟ ببینید همت حیوان به اون اندازه ای هستش که قدرتش هست، یعنی بیشتر از اون نمیتونه حرکت کنه. مثلا یه شیر بیش از اون نمیتوانه بدوه، اون اندازه ای که قدرتش بیش از اون اندازه ای همتش نیست، یعنی وقتی میخواد اراده میکنه بیش از اون نمیتونه حرکت کنه. یه سنگ از ارتفاع، سنگ 10 کیلو از ارتفاع 10 متری وقتی به زمین میاد همون اندازه اثر رو زمین میذاره که قدرتش هست، دیگه بیشتر نمیتونه اثر بذاره. پس ده حیوان و نبات در حد قدرتشون، همتشون تابع قدرتشون هست. اما انسان، انسان قدرتش تابع همتش هست، یعنی انسان هر مقدار که همتش جلو بره میتونه قدرتمند بشه. شما این انسان‌های مقتدر که توانستن به جایگاه‌های بالایی برسن همتشون بوده دیگه، همت به خرج دادن و جایگاه بالایی رو پیدا کردن. و امروز در تاریخ بشریت اینها اون اقلیت‌هایی هستن که حرکت‌ها رو نشون دادن. خب همت نتیجه عقله بدون تردید. انسان اگر عقل نداشت، اگر انسان عقل نداشت همت هم نداشت. همت نتیجه عقله. خب عقل باید مسیر رو مشخص کنه تا همت در این مسیر حرکت کنه. خب برای رسیدن به عقل خالص، ما عقل، انواع عقل داریم، عقل مادی داریم، عقل اجتماعی داریم، عقولی داریم که اینها می توانن جایگاه هایی دارن، ما رو می توانن به جایی برسونن. و یک عقل خالص وجود داره که انسان در بالاترین جایگاه انسانی خودش قرار می گیره، که باید انسان باید همواره تلاش کنه به این عقل خالص دست پیدا کنه. که همون عقلی است که وقتی انسان رو خداوند خلق کرد و قرار شد که فرشتگان سجده کنند او رو، در واقع به خاطر این عقل خالصش هست. خب حالا برای رسیدن به این عقل باید چکار کرد؟ برای رسیدن به این عقل قطعاً هر مقدار که ما میخواییم بهش برسیم باید از جان عبور کنیم، یعنی از تن. اگه بتواریم از تن جانمون عبور کنیم با اون عقل دست پیدا میکنیم، چون این بالاخره این بدن مانع هست. این منظور اون نیستش که ما خدای نکرده خودمون رو از بین ببریم چون عقل حکم میکنیم، ولی اون چیزی است که سختی هایی است که انسان باید بپذیره. بنابراین مقابله با آسان طلبی کنه، شب بیداری داشته باشه، در مسیر اون عقلانیت حرکت کنه برای ساختن خودش. اینجا خاطره داشتم که یک جوان دانشجوی یه وقتی کلاسی رو تدریس میکردم، یه جوان دانشجوی کلاس محدودش کوچک بود، در تابستان تشکیل میشد، یه جوان دانشجویی که جلو هم نشست معمولا، این میامد. وقتی میامد من حس میکردم که این خیلی عرق کرده، خلاصه بوی عرقش در تابستان هم بود میپیچید. و این جوان یکی دوباره که سر کلاس من اومده بود، بعد احساس کرد که حالا بنده بدون اینکه چیزی بگم خودش ناراحت بود و مطلبی رو بیان کرد که اتفاقا من از این جوان چیزی آموختم که میخوام به شما عرض کنم. این جوان وقتی که ای گفتش که استاد من حقیقت اینه که تنها وقتی که به ورزش میرم، چون من کار میکنم تمام شب هم میرم، شیفت شب هستم و مشغول کار میشم، و در این وقتی که وقت ورزش من درست قبل از کلاس شماست، من میرم و خلاصه این باعث میشه که من یک کمی بالاخره تعرق به وجود میاد و این خلاصه عذرخواهی میکرد. ولی یک مطلبی رو گفت به من، گفتش که این بدن باید به رنج بیفته و میفته. بالاخره انسان در پیری ممکنه دچار فرتوت بشه و دچار بیماری بشه. گفت من خودم انتخاب کردم که در دوران جوانی تنم رو به رنج بندازم که در دوران پیری آسوده باشم، اونجا کمتر بدن به رنج بیفته. من خیلی خوشم اومد از بیان او، واقعا یک نگرش حکیمانه بود. جالب اینه که دفعه دیگه که اومد سر کلاس من بوی عرق او رو دیگه خیلی حس نکردم، چون این جوان دارای حکمتی بود برای زندگیش. خب عرض کنم که در حوزه معنا از اینجا میتوانیم شروع کنیم که همینطور که عرض کردم درس خواندن واقعی بدون تحمل رنج و سختی امکان پذیر نیست. یعنی درسی که انسان بخونه یعنی علم آموزی کنه. خب حالا انسانی که از قبل فکر کرده که با آسان طلبی با راحتی میتوانه علم آموزی کنه، حداقلش اینه که همیشه در تنش، در استراب، یعنی چون که نمیرسه به مقصد و با خودش درگیر میشه، یعنی هم رنج رو میبره به نحوی و هم این که به مقصود نمیرسه. ولی انسانی که آگاهانه میدونه که تن باید به این سختی بده، برای خودش برنامه داره، برنامه میریزه برای خودش. دانشجویی که نخواهد با سختی ها مواجه بشه، آیا میتوانید دانشجو موفق بشه؟ خب قطعا شما پاسخ میدید نه. ممکنه بتوانه نمره بیاره و عبور کنه. ببینید مدرک گرفتن و پاس کردن درس ها در واقع این مورد نظر نیست، چون بسیاری هستن انسان هایی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه ها و اینها حتی ساده ترین شغل ها هم نمیتونن به دست بیارن. انسان باید ممتاز باشه در اون کاری که میکنه. خب من اجازه بفرمایید که یک مقایسه بکنم که این معنا درک بشه. در همین جنگ تحمیلی که بر ما واقع شد، هشت سالی که بود، رزمنده های ما در مقابل دشمن نه سرما، نه گرما و نه گرسنگی، نه تشنگی میتوانست اینها رو از مسیر باز داره. سختی های زیادی رو میکشیدن. این همه سختی و استقامت در مقابل تیر و خمپاره و چه و چه و آدم فکر میکنه که خب چگونه ممکنه؟ این همین انسانیست که گاهی کمترین رنج رو نمیتونه تحمل کنه، ولی اونجا چرا میتواره این همه نقشه و فرینی کنه؟ خب شما قطعا به من پاسخ خواهید داد که اینها دارای معنی بودن در زندگیشون، یک معنایی در زندگی اینها بود. انسان اصلا وقتی که معنی در زندگیش وجود داشته باشه، اون شیوهی که رنج رو میبینه دیگه نمیبینه. در واقع اون چیزی که انسان رو از پای در میاره رنج ها و سرنوشت نامطلوب انسان حتی نیست. این نیست که انسان رو از پای در میاره، بلکه بی‌معنا شدن زندگی است که انسان رو از پای در میاره. یعنی بی‌معنایی انسان رو سریع‌تر از پا در میاره. شما ببینید این الان تو حوزه روانشناسی معناگرا هم هست که به بیمارانی که لاعلاج هستن یا سخت علاجشون، یه عده‌ای میان به اینها در واقع تو حوزه‌های نگرش‌های مثبت و پیدا کردن یک معنی برای زندگی به اینها تعلیمات میدن. با پاسخ دیده شده که اینا حالشون بهتر شده، خوب شده. اصلا اون معناست که انسان تلاش میکنه. اصلا انسان که وقتی معنایی در زندگیش وجود نداشته باشه، برای چه باید این بدنش رو به رنج بندازه؟ خب نشسته، یه جایی نشسته. بنابراین معنا تنها در لذت شادمانی و خوشی نیست، بلکه میتوانه در رنج و حتی در مرگ هم معنا میتوانه موقعیتی رو نشان بده. مثل همین مثالی که زدیم و این جوانانی که همسن سال جوانان دیگه بودن و اینها چگونه از خودشون جسارت نشون دادن برای یک ارزش. و امروز ما خودمون واقعا مدیون، امنیتمون مدیون اونا میدونیم دیگه، یعنی کار بزرگی. خب اما انسانی که در جستجوی معناست، همینطور که عرض کردم، در زندگی با رنج و سختی که مواجه میشه، برای او این رنج و سختی جان فرسا نیست. نمیگویم که رنج نیست، میشه سخته، ولی جان فرسا نیست. ولی انسانی که در زندگیش معنایی نداره، شاید خود شما در دوستان در دوروبرتون اینها رو پیدا کنید به راحتی. هر گونه رنجی برای او کاهنده است، یعنی حتی کوچکترین رنجی برای او کاهنده است. من یک دانشجویی داشتم، این خانم بسیار ظریف بود از نظر احساسات و شاید هیچ ناملایمی رو در زندگیش خانواده اجازه نداده بودن که او تجربه کنه. در کلاس یه وقتی قلمش رو گم کرده بود، زار زار داشت گریه میکرد. شما باور نمی کنید؟ خب من میگفتم خب این که جایگزین داره. میگفت نه خب آخه این من خیلی بهش عادت داشتم. به انسان اینقدر عرض کنم که تجربه نکرده باشه این از رنج رو. خوب پس اما آن کسی که معنایی در زندگی ندارد، همینطور که عرض کردم، با کوچکترین سختی ها به زمین و زمان اعتراض میکنه دیگه. معمولا اینا خیلی معترضن. این انسان ها چون سختی برایشون سخته واقعا. حالا وقتی ما میگیم سختی، حتی میزان کم او برای اونها سخته و اینها معمولا انسانهای معترضی هستند و هیچ وقت در خودشون پیدا نمیکنن که آیا ممکنه که این عمل من منتج به این شده. نه، همیشه فرافکنی میکنن به دیگران که اگر تو نبودی، اگر تو نبودی این مشکل برای من ایجاد نمیشد، تو باعث شدی، و از این قبیل سخنان که از اینها میشنوید. بنابراین همیشه معترضن. برعکس انسانهایی که دارای معنا هستن اعتراض در اونها خیلی کم میبینید، مگر اعتراض به حق طلبیشون و حق طلبه در مقابل دشمن یا حق طلبی میکنن، اینها دارای معنا هستن. ولی راجع به این که این چرا اینجاست اون چرا اونجاست، اینها آدمای کم اعتراض تری هستن. خب پس وقتی افراد برای رنجی که میبرند معنای یافتند، توانستند سرفرازانه و بدون بیتابی آن رنج را تحمل کنند. انسان وقتی معنا پیدا شد، یکی از فلاسفه معاصر میگه که کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونگی خواهد ساخت. کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونگی خواهد ساخت. چرایی رو باید پیدا کنه. یکی از آخه حوزه روانشناسی بسیار متحول شده. البته روانشناسی اون پایه های اولیه که حالا جبرگرا بودن و چه بودن، حالا روانشناس ها به حوزه معنوی بسیار نزدیکتر شدن. گاهی فکر میکنی که این داره موعظه میکنه، مذهبی داره سخن میگه، ولی این که بنابراین نزدیک شدن. یک سری از این روانشناس ها تحت عنوان روانشناس های معنویگرا یا معناگرا الان در دوره معاصر هستن. یکی از اینا میگه من به جرأت میگویم که در دنیا هیچ چیز وجود ندارد که به سلامت روان انسان بیشتر از یافتن معنای وجودی خود در زندگی به انسان کمک کند. یعنی انسان این معنای وجودی رو که پیدا کرد، هیچ چیزی بالاتر از این به سلامت روانش کمک نمیکنه. خب من سالها مشاور بودم و مشاوره میدم، به حالا در دانشگاه هستم، طرفم اساتید بودن، خانواده هاشون بودن، دانشجوها بودن، کارمندان بودن، و در بیرون انسانهایی که در حوزه های مختلف بودن. باور بفرمایید دو تا محور وجود داشت همیشه: اختلالات روانی یا پریشان حالی یا آشفتگی انسان ها دو تا عامل اساسی داشت که من این خدمت شما عرض میکنم. یکی عدم احساس امنیت بود، به نفی عدم احساس امنیت. عدم احساس امنیت یکی از ریشه های مهم که بنده معمولا این رو جستجو میکنم ببینم در کدوم قسمت هست که بشه کمک کرد. یکی دیگر هم بحث همین حوزه معنا است در زندگی. افرادی که ممکنه همه جور ثروت دارن، همه جور امکاناتی دارن. شما از این، من در یه جا سخنرانی میکردم راجع به این آقای هوارد هیوز، یکی از بزرگترین ثروتمندان جهان بود که حالا الان دوره آقای بیل گیتس و امثال اینا هستن، و یکی از اینها دیگه آقای اوناسیس بود که ایشون میدونید اون میلیاردر یونانی بود که میگفتش که من هر جای جهان هر وقتی آفتاب یا غروب میشه ثروت من همچنان در آفتاب باقی خواهد موند وقتی که غروب میشه، چون کشتیاش در سراسر جهان بودن. ایشون میگفتش که همین شخص دو فرزند داشت که یکیش خودکشی کرد و یکی دیگر هم با هیجانات زیادی که داشت از هواپیما افتاد و خلاصه کشته شد. و این که خودکشی کرد، من داستان زندگیش، دختر خانم بود حدود 40 و چند ساله و دارای ثروت بسیار خوب، ثروت پدر به این میرسید. من تحقیق کردم دقیقاً به همین دلیل خودکشی کرد که معنایی در زندگیش نداشت. همه جور رفاه داشت، قدرت، امکاناتی که به دست میومد از طریق ثروت پدری. خب ببینید تا چه حد این قدرت داره. روانشناسی امروز وجود سختی، چالش و استرس را در حد متعادل برای رشد انسان لازم میدونه. اصلا جز اساس رشد ماست. یعنی انسانی که با چالش و سختی مواجه نمیشه اصلا ساخته نمیشه. و این روانشناسی امروز پذیرفته این رو، برخلاف که مشاورین گذشته سعی میکردن که طرف رو اون مراجعهشون رو خالی از این استرس ها بکنن، ولی الان این دیگه الان این چنین نیست. ما جهت میدیم اینا رو، میگیم که در نیروهات و در مسیر درستری به کار ببر. خب پس بهداشت روانی انسان مستلزم اندازه مشخصی امروز از سختی و استرس. البته وقتی این استرس ها زیاد میشه دچار بیماری میشه، وقتی هم کاملا ریلکسیشن به وجود میاد باز هم بیماری ایجاد میکنه. یک چیزیست بین اون. خب خداوند در آیه 155 سوره بقره میفرمایه که ما به طور حتم و بدون استثناء همگی شما را یا با ترس و یا گرسنگی و یا نقص اموال و جانها و اشجار می آزماییم و تو ای پیامبران صابران را بشارت ده. بسیار جالب. خداوند که ما را غیر از رشد چیزی نمیخواد. در واقع قراره که انسان رشد کنه دیگه. میبینید که این متناظر به همین آیه است، یعنی انسان باید در این مسیرها قرار بگیره تا اون انسان متعالی بشه. خب پس مأموریت ما در این جهان رشد کردن، دوستان، نرسیدن به آسایش. آسایش ما در مسیر چلنجینگ یا مسیر تلاش هستش. مثلا آسایش اون موقع مفهوم میده، مفهوم آسایش لذت بردن در بی‌تحرکی نیست. انسان‌هایی که میخوان همه چیز براشون دیگه صاف و تیز بشه، هیچ نوع هزینه‌ای نپردازن، اینها اصلا آسایش روانی هم ندارن. انسان‌های آسایش رو درک میکنن که مبارزه میکنند. خب حتی محدود بودن انسان به دلیل زمانی که داره، به دلیل همین عمر کوتاه، باعث میشه که انسان احساس مسئولیت کنه. این خیلی جالبه. اگر فرض کنید ما میدانستیم در همین زمین حالا هستیم، اصلا نه احساس مسئولیت میکردیم و هر کاری که قرار بود انجام بدیم مینداختیم به آینده، به آینده نامعلوم. در واقع هر چیزی رو که قرار بود مسئولیتی در حوزه ما بود به آینده منکول میکرد. ولی همین محدودیت زمانی که شما میدانید که امروز این دوره ای از زندگی شما یک پروسه ای از دوران زندگی انسانی است و همیشه شما جوان باقی نخواهید بود و باید در این دوره مأموریت های انجام بدید که در دوره های بعدی سرفراز باشید، غیر از این نیست. خب اگر انسان دقیقا بدانه که چیکار میکنه، در هر دوره ای از زمان منطبق باشه، این انسان در واقع اون انسان فرهیخته، انسان کمالگرا، انسان همین انسان دیگه که در هر قطعه ای از زمان زندگیش دقیقا بدانه که باید چیکار کنه. من یه وقتی در دوره کودکی نوجوانی تو خانواده میگفتن که قدر دوران جوانیتونه بدونید، من حقیقتا نمیدونستم این معنی چیه. حالا شاید هم مغرور بودیم نمیپرسیدیم که منظورتون چیه. حالا شاید اونا هم یه مفهومی داشتن، قدر دوران جوانی رو بدیم. همینطور این پاسخ این تو ذهن من مونده بود، خب یعنی چی قدر دوران جوانی رو بدیم؟ یعنی منظور اینه که بیشتر برم گردش، تفریح کنم، بگو بخند داشته باشم؟ آقا یعنی چی؟ من نمیدونم چیکار کنم دو قدر دوران جوانیم رو بدونم. بعدها بدون اینکه دیگه خب سنمون بالاتر رفت و دیگه این پرسش رو اصلا مطرح نشد، ولی خود من آموختم این رو در اثر تجربه، در اثر تجربه آموختم. دیدم که بله، دوران جوانی سراسر از قدرت و ابراز وجود است. انسان در این دوران تحور داره، شجاعت داره، انسان میتوانه وارد حیطه‌های جدید بشه. در دوره‌های سنین بالاتر که به سن ما میرسه، ماها معمولا خیلی محافظه‌کار میشیم دیگه، یه چیزی که بهمون میگن یه ساعت میشینیم روش فکر میکنیم. ولی یه جوان با گاهی وارد تجربیاتی میکنه که این تجربیات ممکنه در بعضی از موارد برای او خطرساز باشه، ولی در بعضی از موارد هم دریچه هایی رو میگشایه که انسان های در سلیل بالاتر قدرتی رو ندارن. پس بنابراین من اونچه که درک کردم، دوران جوانی دوران تلاش و سازندگی است. حالا این تلاش سازندگی که یعنی لذت ببر از این که داره، نیروهای درونیش رو به نمایش میذاره. قدرت‌های درونی انسان وقتی سرازیر میشن، چون ببینید دوستان در مورد اینی که گفته شده ما چقدر از در واقع از پتانسیلامون استفاده میکنیم، مطلب زیاد گفته شده، ولی اون چیزی که تا حالا همه بهش توافق داشتن، ما بیش از زیر 5% از ظرفیت هامون داریم استفاده میکنیم. یعنی تمام بشریت رو دارم عرض میکنم، مگر انسانهای فاخر بودن. وقتی میگیم 5%، بازم بعضی ها خیلی کمتر از اینه، یعنی همه در سقف 5% نیستند، خیلی کمتر بعضی استفاده میکنند. خب این نیروهای بالقوه‌ای که در درون این انسان به وجود داره و تمام شدنی نیست، قرار اینا سرازیر بشه، یعنی نیروهای بالقوه تبدیل به بالفعل بشه، این در دوره جوانی یک مقطعش قدرتش در دوره جوانی است که بروز پیدا میکنه. در دوران سن بالاتر باید به تثبیت برسه، نه بروز پیدا کنه. بنابراین در این دوره هست. خب اصلا سوال اینه که آیا انسان اصلا تمام شدنی است؟ من فکر میکردم که چرا مثلا انسان قراره که دو مرتبه زنده بشه و میدونید که عمر ما جاودانه، ما تمام شدنی نیستیم، یه دوره مقطعی از تاریخ هست میگذرونیم در این زمین. علت این که انسان قراره ابدی بشه و این دوره دوره کوتاهی است، به دلیل اینکه انسان تمام نمیشه در این دنیا. یعنی اینقدر نیرو در ما وجود داره که همه اینها بالفعل نمیشه، ولی گوسفند، گاو، شیر تمام نیروهاش بالفعل میشه، هر آنچه که داره ظهور میده، چیزی نداره دیگه. عرضی کنم شما دیدید که مثلا شیری در 500 سال پیش یه جور زندگی میکنه، حالا یه جور دیگه زندگی میکنه؟ نه، همون جور زندگی میکنه، تمام نیروهاشو داره نشون میده، ولی انسان تمام نمیشه. یکی از مفاهیم خوشبختی در واقع که گفته میشه که انسان، از بعضی افراد سوال شده که در زمانی که همه چی داشتن، قدرت داشته، مثالی که زدم یک نمونهش بود، عرض کنم که ثروت داشته، یعنی در این جهان مادی هر آنچه که میخواسته میتوانست انجام بده، به این گفتن که روانشناس ها اومدن در واقع تحلیلی داشتن و تحقیقاتی داشتن، با اینجور افراد صحبت کردن، آیا شما به نظر شما الان شما به آخر رسیدید؟ یعنی الان شما دیگه رضایت کامل دارید چون همه چی دارید؟ جالبه که اکثر اینها گفتن نه. چرا نه؟ به این دلیلی که عرض میکنن، چون انسان همواره قدرت‌هایی در درونش احساس میکنه که هنوز تحقق پیدا نکرده، به خاطر همین تمام نمیشه. انسان هیچ وقت به اون نهایت رضایت نمیرسه. به رضایت میرسه، ولی اون نهایت رضایت که دیگه بگه هیچ چی دیگه نمیخوام، من اصلا دیگه تمام شد، دیگه عالی است. البته ممکنه انسان سطحی در یک مقطعی از زمان بگه آقا من دیگه خیلی راضیم، من اون چی که عرض کردم در کلیت انسان هست. خب باید عرض کنم که در خلای معنا آسیب بیشتر متوجه چه کسانی است؟ به کسانی هست که مسئولیت پذیر نیستند. شما تجربه کنید اینا رو، ببینید آسیب هایی که وارد میشه به انسان ها در دور و برتون، مطالعه کنید. شما همه انسان‌های فرهیخته‌ای هستید. مطالعه کنید ببینید که در دور و بر به چه کسانی بیشتر آسیب می‌رسه. وقتی ملازم می‌فرمایید به کسانی که مسئولیت پذیر نیستن. چون انسان‌های مسئولیت پذیر حیطه عملیاتی خودشون رو مشخص می‌کنن. و اینا دارای معنایی هستن در ذهنشون. انسان‌هایی که مسئولیت ناپذیر هستن، اینها در نوعی خلأ زندگی می‌کنن. به خاطر همین مرتب دچار آسیب میشن. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ دوستان عزیز، همه ما منحصر به فرد هستیم. خداوند هیچ کدام از ما رو شبیه هم دیگه نیافرید. این خیلی جالبه. یعنی شما شبیه برادر و خواهرتون هم حتی نیستید. ممکنه از جنبه های شباهت های ظاهری داشته باشید، ولی هرگز کپی اون نیستید. یعنی یک انسان به هر صورت منحصر به فرد، جلوه ای از خداوند در زمین و این کاملا منحصر به فرده. خب این انسان منحصر به فرد باید چگونه باشه؟ آیا میشه برای این انسان برای همه انسان ها یک نسخه مشترک پیچید و بگیم همه شما یک نوع هدف داشته باشید، همه شما یک جور بیاندیشید؟ خب شدنی که نیست، چون انسان ها همه منحصر به فرده. بنابراین این انسان منحصر به فرد باید با تعقل به فرصت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده بنگره و در واقع اون معنای درونی رو پیدا کنه. قرار نیست که ما تعریفی را ارائه کنیم بگیم که همه ما باید چگونه به این معنا نگاه کنیم. این باز باید از درون هر کسی در بیاد. هر انسانی به تنهایی باید این از درون خودش سرچشمه بگیره. کاری که میتونیم بکنیم اولش اینه که اون جویهایی که عرض کردم، اون نیروهای درونی قرار سرازیر بشه، اون جویها رو لاروبی کنیم، آرام آرام لاروبی کنیم، این خودش متولد خواهد شد. معنایی که در زندگی یک، من وقتی از خارج از کشور زندگی میکردم و دوران تحصیل در سالهای 1970 بود، یک فردی خیلی مطرح شده بود به نام آقای شوایتزر، این در آلمان. این شخص رفته بود در دوران اولیه زندگیش، عرض کنم که فلسفه خونده بود، راضی نشده بود. بعد از این مدتی میره الهیات میخونه، باز هم احساس رضایت نمیکنه. در سن 40 سالگی یک باره یک معنایی در ذهن این به وجود میاد که به خاطر او میخواد هر هزینه رو بده. او معنا این بوده. حالا اطلاعاتی به دست میاره، فیلمی رو میبینه در افریقا، در یک جایی یک سری انسان هستن که اینها مگس از سر صورتشون بالا میره، کودکانشون تمام صورتشون پر مگس، و این آرزو میکنه که پزشک بشه، بره به اینها خدمت کنه. در سن 40 سالگی مراجعه میکنه برای اینکه پزشکی بخونه. همه بهش میگن که غیر ممکنه، تو دیگه الان نمیتوانی، اصلا شدنی نیست، ردش میکنن. این اصرار میکنه، از او اصرار، از اونها رد کردن و این کار. بالاخره وقتی اصرار بیش از حد دوره میبینن، میپذیرنش. ایشون در سن 50 و چند سالگی فارغ تحصیل میشه و میره به گابون و به اونجا میره و همین ماموریت رو میره. میره به سمتی میره که پزشکای افریقایی نمیرفتن اونجا، همون روستاها و اونجاهای دور افتاده. امروز آلمانی ها به این افتخار میکنن. بیمارستانی هم در وابون به نام ایشون هست و این تا آخر عمرش هم همونجا زندگی میکنه. ببینید انسان وقتی معنای بزرگی در ذهنش پیدا میکنه، چقدر قدرت پیدا میکنه. اون عرض کردم اون همت رابطه اینها را حس کنید، چه قدرتی پیدا میکنه انسان. خب شاید ما هم بایستی از خودمون بپرسیم باید چه نقشی در این جهان بیافرینیم. ما باید چیکار کنیم؟ هر کدوم از ما باید چه نقشی رو بیافرینیم؟ و همونطور که من عرض کردم، بپذیریم این رو که هر کدوم از ما نقش متفاوتی داریم. یه وقتی حضرت مسیح می‌فرمود که نروید از راهی که گروندگانش بسیارند. این کشیشا در همون دوران قرون وسطا اینا می‌رفتن از کوچه پس کوچه ها می‌رفتن، برای اینکه از تو خیابونای اصلی که مردم می‌رفتن نروند. در صورتی که این حرف به خاطر عمیقه که ایشون می‌فرمود، یعنی اکثریت مردم، اون که غالب مردم هستند، اون راه اصلی نیست. راه رو اقلیت ها میرن، انسان هایی که راه خودشون رو میشناسن و پیدا میکنن. تاریخ رو این اقلیت ها ساختن دیگه دوستان، مگه تاریخ اکثریت ساخته؟ تاریخ اقلیت ساخته در دنیا، در حوزه علم، در حوزه معرفت شناسی، در همه حوزه ها، حتی در حوزه های نظامی باز میبینید اقلیت ها بودن. یکی از این پادشاهان میگفتش که من یک سردار رو به 100,000 سرباز نمیدم، یک سردار رو به 100,000 سرباز نمیدم. چون میگفتش که سرباز رو همه جا میشه گرفت، سردار رو نمیشه پیدا کرد. اینشون دنده یه همون انسانی است که میتوانه نقش خودش رو بیافرینه و در واقع بدانه که چه باید بکنه. خب امروز ما تحت فشار رسانه ها هستیم دوستان. رسانه ها در دنیای امروز ما دائم آدم ها رو جابجا میکنن، قدرت خیلی زیادی دارن، برخلاف این که ما خیلی به قدرت اونا پی نمیبریم. حالا انشاءالله اگر یه روزی توفیق داشتم بنده در مورد رسانه صحبت کنم، شما قدرت اینها رو برای شما خواهم گفت، چه میزان قدرت دارن. و شاید امروز چیزهایی رو که من و شما داریم ازش دفاع میکنیم، عقیده واقعی خودمون نباشه، بلکه القاعات رسانه‌ای باشه، به عنوان عقیده ما اومده در ذهن ما نشسته و من الان به عنوان یه سرباز از اون دفاع میکنم. خب این رسانه ها امروز مشغولن. اگر انسانی که معنای واقعی در زندگیش پیدا نکرده چه اتفاقی میفته؟ اونا هستن که هدایتش میکنن که چیکار کنه. و هر روز باید این جا به جا به، چون منافع گردانندگان رسانه ها هم دائما جا به جا میشه، من هم که به دنبال اونم هم جا به جا میشه. ولی اونها میدانن کجا میرن، من نمیدونم کجا میرن. فرقشون با من اینه، اونها چون مدیریت میکنن، من مدیریت میشوم. خب من اینجا یه قدری هم راجع به هدف صحبت کنم. چقدر وقت داریم؟ وقتمون که خیلی کم. حالا باید کوتاه صحبت کنم که بتونیم به پرسش پاسخ هم برسیم. خب ما چه هدفی رو باید انتخاب کنیم دوستان؟ هدف ما در زندگی چیست؟ همینطور که عرض کردم، در حوزه دانشگاهی ما وقتی وارد دانشگاه میشیم، هدفمون پشت سرمون باقی میمونه، یعنی دیگه وارد شدیم و حالا باید یک هدف جدی پیدا کنیم. این هدف باید چگونه باشه؟ من پیشنهاد میکنم که این هدف یک هدف ارزشمندی باشه که سراسر زندگی ما رو بتونه به پوشش بده و همیشه برای ما تازه باشه. اصلا وجود هدف که ما براش سختی میکشیم باید این خصوصیات داشته باشه، بگنه آخه چرا من باید سختی بکشم برای یک هدف، در حالی که تناسایی هم بد نیست، فقط وقتی که این هدف برای ما تازه بشه. هدف باید یه طوری انتخاب بشه، هر کسی باید هدفش رو طوری انتخاب کنه که در اون انسان یک حس ویژه به وجود بیاره. بنابراین هدفی که شما انتخاب میکنید با هدفی که ایشان انتخاب میکنن، با هدفی که بنده انتخاب میکنم، ممکنه یکی نباشه، به خاطر که اون حس ویژه اختصاص به شما داره، اختصاص به شما داره و در مورد من هم مختص به منه. این خیلی مهمه که باید یک حس ویژه در جات کنه. حالا اگر ما معیار و اصول یا معنای مشخصی از زندگی نداشته باشیم، همینطور که عرض کردم، تکلیف ما مشخصه که چه چیزی ما رو جابجا میکنه. یک مقدار هم راجع به بین هدف و آرزو تفکیک قائل بشیم. البته این مبحث بزرگی است، باید یه وقتی من فقط یک جلسه رو اختصاص میدم به این کار، ولی میخوام اینجا یه گوشه ای رو به شما عرض کنم که تفاوت جالبی بین اینها هست که اینها رو چند مورد عرض میکنم. آرزوها معمولا بر اساس احساس یا نهایتا برگرفته از یک نیاز مقطعی است که انسان داره. ولی هدف چیه؟ هدف میتوانه برگرفته از یک تحلیل عقلانی یا یک آرزو یا یک وظیفه باشد. حتی میتونه هدف از آرزو گرفته شده باشه. ولی چون خصوصیت آرزو در واقع اینه که هیچ برنامه مشخصی نداره، ما برای آرزو فقط آرزو میکنیم. آرزو میکنیم یک انسان ارزشمند بشیم، ولی هیچ برنامه‌ای نداریم. آرزو میکنیم یک کودک که والدینش در فقر هستن، آرزو میکنه یک گنجی پیدا کنه و اونها رو ثروتمند کنه، ولی برای برنامه نداره. خب هدف نیاز به برنامه ریزی داره. اگر وقتی که ما گفتیم که میخوایم هدفی داشته باشیم، قطعا برنامه ریزی هم کنار هدف دیگه، نمیتونیم بدون برنامه ریزی باشیم. اما آرزو به محضی که برنامه ریزی بشه دیگه آرزو نیست، از جنس هدف. ممکنه آرزو بوده قبلا ولی حالا شده هدف. آرزو میتوانه بدون حصار جلو بره. آرزو بد نیست، آرزو اصلا سازنده بسیاری از تخیلات انسانی آرزوست. آرزو که انسان میکنه، اول انسان آرزو میکنه. آرزو ممکنه است بدون حصار جلو بره. آرزو از جنس احساسات انسانی است دیگه، من میتونه حتی از جنس عشق باشه. ولی هدف چیه؟ هدف از جنس برنامه ریزی است. جنسیت هدف برنامه ریزی است. خب آرزو ممکنه بدون حصار جلو بره، ولی اهداف باید منطبق بر واقعیات باشن. هدف شما باید منطبق بر واقعیات باشه، نمیتونه. شما باید تحلیلگر درک کنید، واقعیات رو درک کنید، بر اساس اون هدفی تعیین کنید. انسان میتوانه آرزوهای پردامنه و وسیعی داشته باشه، ولی بهتری که یک هدف مشخص داشته باشه. خب در این مورد مختصری هم راجع به هدف باز اگر بخوایم صحبت کنیم، عواملی که انسان رو از ساختن یک هدف پویا دور میکنند، من چند آیتم رو میگم چون احتیاج به وقت داره توضیح دادنش. شاید انشالله اگر سلسله جلساتی بود دوستان خواستن بیاییم و ادامه بدیم، ولی عناوینش خدمتتون عرض میکنم. عواملی که ما رو از به سمت یک هدف پویا مانع میشن، یکیش ناامیدیست. انسان ناامید اصلا نمیتونه هدف پویا هدفی داشته باشه، مثلا انسان ناامید. دوم نگاه منفی به جامعه است. انسان هایی که با محیطشون در تعارضن، اصلا نگاهشون منفی نسبت به جامعه که زندگی میکنن. بعضی آدم ها اینجوری هستن دیگه، و حالا به چه دلیل اینجوری هستن اون خودش بحثی است. انسان هایی که دچار خود کمبینی هستن، ما دو تا چیز داریم خیلی مهمه، سلف کانفیدنس و سلف استیم. این دوتا رو انسان باید داشته باشه، هم اعتماد به نفس باید داشته باشه، هم عزت نفس. این دوتا مکمل شخصیتی انسانه. حالا انسانی که خود کمبینی داره، نمیتونه اعتمادی به نیروهای درونی خودش نداره. پس بنابراین کسی که اعتماد نداره نمیتونه نیروها رو سرازیر کنه. چند مورد دیگه هست. پراکندگی نیروها تحت عنوان ما میگیم میتونه اونهایی که انسانهایی که ذهنشون پراکنده است، scattered brain، یعنی ذهن پراکنده دارن، اینها هم قدرت ساختن هدف ندارن. افرادی که احساس بیانگیزی دارن آسان، بدترینشون آسان طلبی است. یعنی هیچ چیز بدتر از آسان طلبی نیست. انسانی که اهل چالش و درگیری با یک مسیر تحول گرایانه نداره. میگه همینجوری که هست خوبه. من فکر کنید نیستا، من بارها و بارها در یکی از کلاس‌هایی که داشتم در همین زمینه که یکی از گفت دانشجو به من گفتش که استاد اصلا چرا باید سختی بکشیم؟ خب حالا همینجوری خوبه دیگه. شاید برای شما ولی خب ما در دوران کودکی ممکنه که طوری تربیت شده باشیم که با همین واژه‌ها زندگی کرده باشیم و این انسان البته این انسانی است که نمیتونه خوب زندگی کنه. موضوعی نیست که انسانی نخواد تلاش کنه و بتونه خوب زندگی کنه، نمیتونه خوب زندگی کنه. خب چه عواملی ما رو در ساختن هدف یاری میکنن؟ من چند موردش عرض میکنم. اولی اینش اینه که یه انسان موحد که اتصال به خداوند داره و جهان بینی موحدانه داره، این میتوانه اهداف عالی داشته باشه، نه اینکه دیگران نمیتوانن. اهداف بسیار ارزشمندی. چرا؟ به خاطر اینکه جهان هستی رو گسترده میبینه، این انسان محدود نمیبینه، با نگرش مادی به دنیا نگاه نمیکنه. دیگر اینکه یک تصویر صحیح از خودش و توانایی‌ها و ظرفیت‌هاش داشته باشه. انسانی که یه تصویر درستی از خودش داره، این قدرت ساختن هدف رو داره. نظم در زندگی، دوری از سبک زندگی آشفته و اتصال به جامعه و شناخت نیازهای جامعه میتوانه انسان رو در ساختن هدف یاری کنه. آخرین موردی که باید عرض کنم، احساس مسئولیت نسبت به خودش و جامعه. این انسان ها قدرت ساختن هدف های بزرگ داره. خب من همینجا کلماتم رو، بیانم رو تمام میکنم. از اینکه دوستان حضور داشتن و عرایز بنده رو شنیدن تشکر میکنم. خیلی متشکرم. حالا آماده هستم اگر در این وقت فرصتی که مونده چند تا سوالی رو پاسخ بدم. جامم عوض کنم برای بنده تنوعی به وجود بیاد. اینجا در خدمت دوستان قرار بگیرم. برای اینکه شروع کنیم از فرصت استفاده کنیم، یکی از دوستان سوالی پرسیدن که من در این حالی که بسیار هدفمند و با انگیزه هستم ولی دلیلی برای درس خوندن ندارم، چرا که دیگران این مسیر رو برای من انتخاب کردن و به خاطر این خانواده و نگاه دیگران و توقعاتشون درس میخونم و در کنار درس البته به علاقه واقعی هم میپردازم، آیا هدفهایی که دیگران برای من انتخاب میکنن هم باید هدف من باشن؟ من آن انگیزه را که ممتاز باشم رو ندارم و هدف همان گرفتن مدرک است. خب ایشون با صداقت اون چیزی که بوده بیان کردن. ببینید همونطور که عرض کردم، هدف باید از درون انسان بجوشه. حالا در خانواده ها این که انسان رو ممکنه تشویق کنند یه رشته تحصیلی رو بخونه معمولا این پاسخ نمیده. ما رشته تحصیلی رو باید انتخاب کنیم که انگیزه های درونیش از قبل در ما شناخته شده و ما دوست داشتیم. انسان به خاطر علاقش آماده این هست که سختی ها رو تحمل کنه، ولی وقتی که علاقه نداشته باشه، حالا این پدر من علاقه داره، مادرم علاقه داره به این رشته، خب این باید خودش این درس رو میخون، نه اینکه به من محول میکنه. طبیعی است که این به انگیزه کافی رو در انسان به وجود نمیاره و من توصیه میکنم به این دوست عزیزمون که اگر رشته تحصیلیش علاقه نداره، هیچ کسی که اجباری نداره این عمر گرانبها را انسان بگذاره که فقط مدرک بگیره. مدرک خیلی مهم نیست. من خیلی جاها همین عرض کردم، یه روزی میشه که همه مردم ایران مدرک خواهند داشت، به شما قول میدم، الان دانشگاه های ما اینقدر فضا ایجاد شده که دنبال صندلی های خالی داریم، دنبال دانشجو میگردن، حالا فعلا روشون نمیشه. یواش یواش شما خواهید دید که تقریبا انسانی که اگه مدرک نداره پیداش میکنن میشونن بالای مجلس، بقیه میگن بفرمایید بشینید پایین، چون همه مدرک داره. مدرک خیلی اهمیت زیادی نداره، هرچند که نتیجه یک زحمات انسانی است، ولی بپردازید به اون چیزی که علاقه دارید و مدرک کسب کنید. یعنی مدرک خود به خود این ارزش زیادو نداره، ولی انسان وقتی که در مسیر علاقه خودش تحصیل میکنه قطعا ارزشمند میشه، چون به دنبال چیزهایی میگرده که قبلا نداشته و حالا داره. بنابراین من به این دوست عزیزم توصیه میکنم که حتما و حتما به جای فکر کردن به مدرک به دنبال رشته‌ای برن که قطعا به او علاقمندی وافری دارن و برای او می جنگن. یکی دیگه از دوستان سوالی برمی‌دارن که چه معنایی را در زندگی دنبال کنیم؟ مثلا من دانشجو چه هدفی و چه نوعی می توانم داشته باشم؟ خیلی از افراد خیلی سختی‌ها را تحمل می‌کنند، ولی هدف متعالی در زندگی دنبال نمی‌کنند. هدف متعالی چیست؟ این سوالی بده که این دوست از ما کرده. ببینید تعالی انسانی یک نسبتی داره به خود انسان، تا چه اندازه بخواد جلو بره. ما بحث عقل رو که کردیم، بعضی انسان‌ها در حدی از عقل استفاده می‌کنن که در حد نازل است. خداوند این قدرت داده. شما اگر امروز ببینید یک کسی یک کامپیوتر بسیار پیشرفته رو گرفته و در خانه داره، میگید خب با این چیکار میکنید؟ میگه من ضرب تقسیمای حساب مالی مون میکنم باش، مثلا ضرب و تقسیم میکنم فقط. یا این کامپیوتر برای محاسبات خیلی سنگین، میگه نه من در همین حد استفاده میکنم. خب شما خوب خیلی تعجب میکنید ازش، میگید که آخه این که درست نیست. ظرفیت عقلانی ما هم همینه، خلو اصلا قابل مقایسه نیست با این، بسیار بسیار عظیمتره. حالا یه انسانی در یه حد نازلتری میخواد، خب این میل اوست. تعالی انسانی اینی که انسان به جایگاهی برسه که درک درستی از انسان بودنش داشته باشه. خب من وقتی که در جایگاه انسانیم قرار میگیرم، اون موقع نه خشم دارم، نه کینه دارم، نه عرض کنم که حسادت دارم، همه اینها کنترل شده است در انسان وارسته. خب حالا چه میزان ما میخوایم بریم؟ این بستگی به ما داره. بنابراین اینی که یک هدف متعالی در واقع در درون انسان باید شکل بگیره و این رو باید خود شخص پیدا کنه، از بیرون نمیشه گفت به کجا باید برسه. ولی این که در زندگیشون ایشون نوشتن که تلاش میکنن که در واقع هدفی داشته باشن، این خیلی ارزشمند. دوستان دیگه گفتن که اگر هدف مشخص باشد ولی راه رسیدن به هدف قابل اعتماد نباشد. خب این راه رسیدن رو ما انتخاب میکنیم دیگه، بالاخره من با عقلم دارم جلو میرم، بعد این عقل میتوانه منو به سمت مشاوره حرکت بده، مشورت کنم با دیگران. اگر هدف رو برای من مشخصه ولی نمیدونم چگونه به او برسم، بالاخره مسیر میتوانه به این از این علم بشری که الان توسعه پیدا کرده از این بهره ببریم. قطعا این انسان میتوانه هدفی که قابل دستیابی است، ما گفتیم هدف باید با واقعیات منطبق باشه، این قطعا راهش هم هست و نمیشه گفتش که راهش قابل اعتماد نیست. البته من حالا شاید توضیحاتیشون داشته باشه که من درک بیشتری داشته باشم از مطلبی که ایشون اشاره کرده. خب یکی دیگه از دوستان گفتن که چطور میتوان بدون دید واضحی از آینده هدف مناسبی برای خود اتخاذ کرد؟ شما مطمئنید که هدف باید منطبق بر دید شما نسبت به آینده باشه؟ این خودش سوالی است. یعنی ما بدونیم آینده به چه سویی میره، من هم هدف منطبق بر او بکنم. نه خیر، هدف منطبق بر استعدادهای درونی منه. هر انسانی دارای استعدادهای درونی است. این هدف باید منطبق با بر عرض کنم که فضائل و نیروهای درونی من باشه که متمرکز میشه به یه جهت میره. خب من اگر یه هدف انتخاب کنم، فرض کنیم بخوام قهرمان کشتی بشم در همین سن، خب من زور ندارم دیگه، الان توی این سن دیگه قدرت من ندارم. این معتبر بر واقعیات نیست. من باید چیزی رو انتخاب کنم که بتوانه با من تطابق داشته باشه. پس بنابراین این خیلی مناسبتی با آینده نداره. شما هر آنچه که نیروهای خودتون رو بتوانید، نیروهای بالقوتون رو بالفعل کنید، در مسیر یک هدف قرار بدید، شما موفق خواهید شد. یعنی یک انسانی خواهید شد که هم دیگران به وجود شما احتیاج دارن و هم خود شما از خودتون بهره میبرید. بنابراین این که البته دیدن آینده خوبه، انسان میتوانه با همون مقداری که شما علم دارید نسبت به وضعیت فعلی و آینده میتوانید ارزیابی داشته باشید، ولی این ارزیابی رو هیچ انسانی نمیتوانه دقیقا بگه که 5 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. چه کسی قادره؟ ولی من میتوانم با نیروهای درونی خودم بگم که من 5 سال دیگه چه خواهم کرد. راجب خودم میتوانم، ولی خب یکی دیگه از دوستان اشاره فرمودن که چگونه آسان طلبی خود را درمان کنیم. سختی کشیدن و تلاش برای انسان سخت است و از ابتدای زندگی هم رنج و سختی کمی کشیده شده است. حالا چگونه باید به این حالت خود غلبه کنم؟ اراده را چگونه تقویت کنیم؟ خب در واقع بنده توضیحاتی در این زمینه دادم خدمت دوستان. ببینید، آسان طلبی ناشی از یکی از ناشی از دیدگاه های انسانه نسبت به انسان. یعنی اگر من بدانم به ارزش های درونی خودم پی برده باشم که تا چه اندازه در درون من انسان نیرو وجود داره و این من که دارم این رو دارم حرکتش میدم به سمت جلو، تا چه اندازه قدرت های درونی وجود داره و این رو درکی از اون داشته باشم، خب اصولا به سمت آسان طلبی یعنی تناسایی یا اینی که مبارزه نکردن نمیرم. اصلا آیا حالا فرض کنیم اصلا ما نمیخوایم نیروهای درونی را هم بروز بدیم، آیا اصلا آسان طلبی میتوانه به رفاه منتهی بشه؟ میتوانه به آسایش درونی منتهی بشه؟ میتوانه به رضایت درونی منتهی بشه؟ من در پاسخش میدم میگم نه، اصلا امکان نداره، چون ما از سختی ها و تلاش و مبارزه احساس لذت میکنیم. شما خودتون ببینید احساس لذت هاتون رو برآورد کنید، ببینید در چه زمانی احساس لذت بیشتری داشتید، در اون وقتی که در یک مبارزه موفق شدید دیگه. ولی اون چیزهایی که به شما هدیه میدن که این احساس رضایت درونی در شما وجود نمیاره. دیگران که هدیه دادن شاید اون احساس رو کسب کردن. خب این شدنی است. اما این که چرا ما اینگونه فکر میکنیم، ممکنه این نوع تربیت ما باشه، ممکنه در زندگی ما دیگران به جای ما تسلیم میگرفتن، دیگران به جای ما مبارزه میکردن، ولی حالا قراره که دیگه ما مبارزه کنیم. یه روز یکی از دوستان نزدیک من مادرش رو از دست داده بود، خیلی به این مادر وابسته بود، همینطور که عشق میری خوب طبیعی بود، سخت انسان مادر رو از دست بده. به من میگفتش که فلانی دیگه زندگی بر من تمام شد، ستون خیمه ما فرو ریخت و همینطور عشق میری آدمی حالا در سن 50 خورده سال. من به او گفتم که بله، من قبول دارم که مادر شما ستون خیمه شما بود، ولی قرار مگر این بود که تا ابد او ستون خیمه شما باشه و شما زیر خیمه. فکر نمی‌کنی قرار بود که زمانی شما ستون بشید دیگران در خیمه بشینن؟ خب این حرف نوعی بود برای او زده می‌شد، اصلا تا به حال فکر نکرده بود. همینطور به فکر فرو رفت آره همینطوره. اگه یه روزی به ما دائما به ما هدیه دادن و ما استفاده کنیم، یه روزی هم ما باید هدیه بدیم. آخه این که نمیشه. پس بنابراین این بستگی به اندیشه و تفکر ما داره. سوالات بسیار زیاده، البته هنوز خوشبختانه 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم. من باز سعی میکنم که پاسخ بدم دوستان. با سلام، سوال: آیا انسان میتواند برنامه ریزی کند که طول عمر زیادی داشته باشه، مثلا 200-300 سال، با تنی سالم، ورزشکار، فعال و سخت کوش باشد و سالم؟ خب خیلی آرزوی خوبی زیادی داره. بله، گفته شده که انسان ظرفیت الان از نظر علمی، حالا از نظر تئوری اثبات شده که تا 400 سال میتواند زندگی کنه، ولی حالا در واقع عملیاتی نشده. ولی خب من سوال میکنم از این دوست عزیزمون، آیا برای همین 50 سال اول برنامه داره؟ چون بالاخره آدم باید برنامه داشته باشه. حالا خداوند اگر به بنده بخواد از حالا 50 سال دیگر هم به من عمر بده، خب شاید 10 سال 15 سالش من فکر کردم، ولی بقیهش که فکر نکردم چه خاصیتی برای من خواهد داشت؟ اینو باید فکر کنیم. ما از اینکه در لحظه بتوانیم خوب زندگی کنیم، ممکنه که این عرض زندگی رو بتوانیم وسیع کنیم، لذتی ببریم که حتی اگر عمر کوتاهی داشته باشیم این قابل قیاس نباشه با انسانهایی که خیلی عمر کردن ولی هیچ چیزی از اونها صادر نشده، بلکه ممکنه احتمالاً شر هم از اونها صادر شده باشه. طول عمر هرچند آنچه که خداوند میده غنیمته، ولی واقعا کیفیت زندگی مهمه. سبک زندگی که ما داریم و اون کیفیت رو به وجود میاره. یک روز میبینی انسان طوری زندگی کرده که واقعا مثل اینکه سالها حظ برد در زندگی کرده. این بستگی به معرفت و عقل ما داره. البته امیدوارم برایشون این اتفاق بیفته، 300 سال هم زندگی کرده. خب ارزش‌های مورد نظر هر فرد با افراد دیگر متمایز است. این تعارض در زندگی اجتماعی چگونه قابل حل است؟ خب ما اینی که نسبت ندادیم به جامعه، البته در جامعه هم تعارض وجود داره، ولی ما نسبت دادیم به انسان، گفتیم که انسان‌ها متفاوت هستند. وقتی انسان‌ها متفاوت هستند، ارزش‌ها هم می‌تواند متفاوت باشه. یک کسی دوست داره نقاش خیلی خوبی باشه، هنرمندی باشه، مردم نقاشی‌های او رو ببینن تحسین کنن. یکی دوست داره سخنور خیلی خوبی باشه. یکی دوست داره مکانیک خوبی باشه. این علایق انسانی که در ارزش‌هایی که اونها دنبال می‌کنن متبلور میشه. بنابراین چون انسان‌ها گوناگون هستن، ارزش‌ها هم میتونه گوناگون باشه. ولی همه انسان‌ها نقاط مشترکی هم دارن. من یه تحقیقی داشتم در غرب که بودم، از این تحقیق شاید جالب برای خانم‌ها و آقایون هم جالب باشه جهاز کنم. این تحقیق در رابطه با این بود که چه مردی برای زنان امن هستش. تو حوزه خانواده بود. من اون سوالو از زنان افریقایی کردم، از زن اروپایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، آسیایی، ژاپنی، ایرانی، همه سوال کردن که اصلا چه مردی به نظر شما مهمترین چیزی که در خصوصیت یک مرد باید باشه چیه؟ بسیار جالبه پاسخی که داده شد. من خود من به عنوان روانشناس حتی فکر نمی کردم این پاسخ میانگین پاسخ ها باشه، یعنی فائق باشه بر همه آنچه که مطرح شده. و این رو به شما میگم، این کمک میکنه به آقایون هم درک کنن نسبت به خانم ها در وقتی که ازدواج میخوان بکنن. همه اینها یک پاسخ کاملا شاید بالای 80% این پاسخ رو بدن. از پاسخشون چی بود؟ این بود که he must be kind، باید مهربون باشه. خب ما یه وقتی فکر میکردیم این آدم های مردایی که میرن بهشون میگفتن ماچو، اینایی که بازوهای آنچنانی درست میکردن، خودشون هم فکر میکردن خیلی مرتوجه خانمها هستن. برای بنده هم سوال بود که آیا من چون خب یه آدم لاغرندان بودم، هیچ وقت شبیه اونا نبودم، سوالم برای بنده هم سوال بود که آیا واقعا اینها مرتوجه خانمها هستن؟ هستن. بعضی ما یه لباسهایی هم میپوشیدن که این بازوهاشون نشون داده بشه. یکی دیگه از چیزها جالب بود، من این سوال رو کردم، تقریبا اکثریت خانم‌ها گفتن که با این عبارت گفتن اه اه اصلا اینا جالب نیست، در حالی که من مرد بسیار از مردان فکر میکردن اینا خیلی جذابن. این پرسش ها رو میشه کرد، آمارهای گرفت و بینه انسان اصلا چگونه نگرش داره به دنیای بیرون. ما خیلی اطلاعاتی از انسان نداریم، در این حالی که ازدواج میکنیم نه جنسیت خودمون میدونیم، نه جنسیت زن میدونیم، نه جنسیت مرد میدونیم، نمیدونیم. اینا رو باید انسان وقتی میخواد در واقع یک زندگی فهیمانه رو داشته باشه باید دانش در این مورد رو کسب کنه. خب این یکی دیگه بود. سوالات زیاده، من الان دوه، شما هر چه بفرمایید ما انجام بدیم. 10 دقیقه دیگه. خب یکی دیگه از دوستان سوال فرمودن که لطفاً در مورد نظم در زندگی توضیح بیشتری بدید. ببینم این یه سوال دیگر هم اینه که شاید اینا رو هر دو رو با کنار هم پاسخ بدیم. وقتی بنده با حداقل تلاش به نتایج خیلی خوبی دست پیدا میکنم، انگیزم برای تلاش بیشتر از بین میرهد، آیا این خطرناک هست؟ سوالشون. خب بسیار خوب، ایشون باید فکر کنه که اگر با حداقل تلاش به نتایج خوبی میرسه شاید میدانش میدان بزرگی نیست. آیا در میدانهای بزرگ هم امتحان کرده به نتیجه میرسه؟ خب بله، در یه میدان کوچک ممکنه انسان به نتیجه برسه. فرض کنه یه درس رو بخواد پاس کن، میدان خیلی بزرگی نیست، بله حداقل هم بکارم رو مثلا چند شب آخر، ولی آیا این واقعا عمقی است، عمیقه؟ که من که تردید دارم. انسان به عمق معمولا با حداقل تلاش نمیرسه، در سطح میرسه. ممکنه به یک استخری درست کنه که چند میلیمتر درش آبه، یک آفتاب بهش میخوره همه تبخیر میشیم رهبا. بله حالا ایشون امتحان کنن ببینن آیا در میدانهای عمیق هم با همین وضعیت هست، یا اینی که ایشون دارای ظرفیت فوق‌العاده‌ای هستن که با حداقل میتوانن به چنین نتایجی دست بدن. من توصیه میکنم به میدانهای بزرگتر راه پیدا کنن. اما اینی که نظم در زندگی چقدر میتوانه اثر داشته باشه، آیا به خانمای عزیز ببینید، بی نظمی، آشفتگی بیشترین صدمه‌ای که میزنه به نیروهای انسان صدمه میزنه. نظم قطعا میتوانه، انضباط میتوانه نیروهای فرایند نیروهای انسان رو بیشتر متبلور کنه، بیشتر بروز بده، بیشتر انسان ظرفیت‌های جدید ایجاد کنه. خب طبیعی است که بنده تو خانه وقتی که لباسام هر کدوم یک قطعه در یک جایی از خونه هست، وقتی میخوام پیداشون کنم صرف وقت بیشتری باید بکنم تا اینکه در کمد آویزان در یک نقطه مشخص است. در این تردیدی نداریم که نظم میتوانه فرایندهای دیگه رو تسریع کنه. اصلا یه انسان متفکر حتما انسان منظمی است. یه انسان کیاتیک، به اصطلاح آشفته، بی نظم، انسان متفکری نمیتونه باشه. ممکنه پراکنده فکرهای جالبی به نظرش برسه، ولی انسان اندیشمند نیست. انسان اندیشمند انسانی است که میتوانه پروسه ها مزامین رو از هم تفکیک کنه و اینها رو نظم بده و جایگاه ها اینها رو مشخص کنه و اینها رو احتمالاً به کار بگیره. انسان تفکر این چنینه. پس بنابراین اهمیت نظم کاملاً روشنه که این انسان اگر قراره که بیشتر جلو بره باید منظم باشه. خب یک سوال دیگه، فکر می‌کنم سوالا داره پایان ایجاد میکنه. از کجا بفهمیم هدف قابل دستیابی است یا نه؟ من مطمئنم که ایمان به آرزو و هدف باعث دستیابی به اون هدف می شود. من با این حرف شما که قابل دستیابی بودن یا نبودن اهدافم شک می کنم چون اهداف بزرگی دارم، قابل دستیابی است ولی سخت است. منظور شما قابلیت دستیابی از لحاظ عقلی و منطقی و شرایط است. آیا نمیتوان ساختارها را بر هم زد؟ خب من مفهوم سوال این دوست عزیزمون رو اینطور دریافت میکنم که منظورشون اینه که یک روشی رو پیدا کرده که با این روش الان داره به خوبی داره پاسخ میده و همینطور که گفتن ایمان و آرزو و هدف باعث شده که ایشون به اون هدفی که میخواد برسه. خب اینجا که مغایر نبود با عرض بنده. ایمان یکی از المانهای موفقیت انسان، من عرض کردم انسان بی ایمان، انسانی که به هیچ چیزی پایه‌ای نداره، خب این نمیتوانه حرکت کنه و این دوست عزیزمون که این رو داره. و آرزو، البته آرزوها میتوانه، چون میدان خیال و آرزو، عرض کردم این خودش یک سخنرانی خوبی است، در حوزه خیال، تفاوت خیال، آرزو و توهم، اینها بخشایی است که و رویا، اینها باید تفکیک بشه از هم. همه اینها در جایگاه خودشون دارای ارزش است، حتی توهم، نه در شرایطی که انسان دچار بیماری میشه. هر کدوم از اینها در واقع خیال انسان موجودی است که خیالاتی داره در ذهن. تفاوت اینها با هم چی؟ خب آرزو، اولین نکته ای که انسان به سمتش میخواد حرکتی انجام بده، اول آرزو میکنه که ای کاش این سرمایه رو میداشت و این کار رو شروع میکرد. هنوز که شروع نکرد. خب این مقدمه حرکته. آرزو خیلی ارزشمنده. پس این دوست ما که میگه من هم آرزو دارم و هم هدف و ایمان، خب قطعا میتوانه موفق باشه. و حالا اینجا من خیلی متوجه نشدم که کجا در تعارض با عرض بنده که ایشون نسبت به او شک میکنه اینو درک نکردم. اگر توضیح بعدا من بیرون اومدم دادن، من حتما استفاده میکنم. و اما این که اشاره فرمودن آیا نمیتوان ساختارها رو به هم زد، بله انسان میتوانه این قدرت رو داشته باشه که بعضی موقع ها در محیطش اثر بذاره. اگر منظور اثرگذاری یعنی به هم ریختن این ساختارها، به هم ریختن بعضی از اون نرم های اجتماعی و بعضی از سنت هایی است که انسان در اون قالب ها گیر کرده، گاهی اونها رو جا به جا کردن، بله انسان میتوانه، اتفاقا بعضی موقع لازمه که اینها رو جا به جا کنه. ولی اگر منظورش که این ساختارهای اجتماعی رو به هم بزنه، ساختارهای جهانی رو به هم بزنه، من توصیه نمی کنم زیاد یک باره وارد این محدوده بشه. خب فکر میکنم یه سوال دیگرم داریم. اگر عاملی که مربوط به احساسات میشه باعث کم شدن انگیزه و کند پیش رفتن در مسیر رسیدن به هدف باشه و همه این مسائل در کنار مسائل و مشکلات زیاد زندگی باشد که سالیان سال با انسان همراه است، برای برگردوندن انگیزش و از بین بردن این خمودی و خستگی و بی انرژی بودن چه کاری باید انجام داد؟ هرچند سوال یه خود پیچیده است، حالا من سعی میکنم درک کنم چیزی که ایشون فرمودن. چون از احساساتشون صحبت کردن که باعث کم انگیزه شدن و کم پیش رفتن شده در مسیر هدف و در کنار اون مسائل مشکلاتی به وجود داده. ببینید احساسات انسان یکی از بخشهای که خداوند به انسان داده. اگر انسان بدون احساس می بود فاجعه بود. الان همین انسان هایی که احساس بشری ندارن و در این کشورهای اطراف انسان ها رو از بین میبرن، شما فکر کنید که چه فاجعه‌ای دارن به وجود میارن. احساسات بسیار ارزشمنده. ولی احساسات باید من بارها عرض کردم. عقل انسان مثل چراغی است که در جلوی انسان باید حرکت بکنه و احساسات باید از پشت سر حرکت کنه. اگر احساسات جلو بره و عقل عقب بمانه حتما اتفاق خوبی نخواهد افتاد، چون احساسات انسان رو بدون پروا جلو میبره. زمین این که دارای ارزش های بنیادی هستن ولی اونها معذوریت ها و موانع رو اونجوری که واقعیات وجود داره در واقع وجود داره نمیبینن. خب وقتی عقل جلو حرکت میکنه، مثل انسانی است که داره در تاریکی حرکت میکنه، عقل چراغش هست، راه رو میبینه، احساسات در امنیت در پشت سر داره حرکت میکنه، این بهتره؟ یا اینکه احساسات انسان در جلو حرکت کنه و عقل باز بمانه از این؟ اگر ما احساساتمون رو بتونیم خوب مدیریت کنیم، قطعا بهره انسانی زیادی خواهیم برد. اصلا تمام عواطف ما با احساسات ما است. بروز عواطف ما، خوشبختی ما بخشیش وابسته به درک احساسات اطرافیانمون هست و احساسات درونی خودمون هست. در حوزه روانشناسی بخشی به این قسمت اختصاص داشته. در واقع توی هوش هیجانی بسیار مهمه که ما این رو درک کنیم. احساسات بسیار مهمه، ولی احتمالاً این دوست عزیز ما ممکنه که در مسیر احساسی خودش دچار نوعی شکست شده یا نوعی سختی براش به وجود اومده. خب باید بگردیم ببینیم کجا غیر عقلانی عمل کردیم. عقل عقب مونده و احساسات جلو رفته. این رو جبران کنیم. همیشه امکان جبران کردن هست. هیچ چیزی به صورت فاجعه دائمی نیست در زندگی انسان. هم بر اساس احادیث و نگاه دینی ما، هم بر اساس حوزه روانشناسی، انسان قدرت جبران کردن داره. اگر آنچه که به وجود اومده این احساسات لطمه دیده، میشه جبرانش کرد و دو مرتبه به مسیر ادامه داد. مهمه که انسان باید پویا باشه. انسان پویاست که ثمره داره در محیط، دیگران ازش بهره میبرن، اولین کسی که بهره میبره خودشه. و انسانی که خودش میتوانه از خودش بهره ببره، قطعا دیگران هم میتوانه بهره ببره. خب وقت تمام شد، ولی یک سوال مونده پاسخ بدیم نه؟ چون گناه داره دیگه، یه سوال مونده. البته یه سوال دیگه هم به این شکله، منطقه من خیلی ریز نوشته شده، من نمیدونم بتونم بخونمش، باید یه ذره بینم کنارش بذارم، ولی البته خوشخط نوشته. حالا من سعی کنم اینم اگه بتونم بخونم جواب بدم که حق مطلب ادا شده باشه. پیدا کردن هدف از درون شخص کاملا وابسته به شرایط زمان و جغرافیای زندگی فردی می باشد. آیا یک انسان نوعی سوای پارامترهای ذکر شده با نگاه توحیدی نباید هدف و معیارهای مشخصی برای گذران زندگی داشته باشد؟ خب شرایط زمان و جغرافیایی منظورشون شرایط محیطی است که به انسان ممکنه که اون شرایط محیطی خودش تجویزی بکنه. خب انسانی که در یک منطقه خاره زندگی میکنه، در یک منطقه معتدل زندگی میکنه، اینا تفاوت‌های زیستی هم دارن، حتی تفاوت‌های خوراکی ممکنه نگرشی هم داشته باشن. این خودش بحث خیلی چیزیست تو حوزه روانشناسی اجتماع و کار محیط. و عرض کنم که بله، این میتونه واقع بشه که انسان میتونه وابسته به محیطش باشه. اما نگاه توحیدی همینطور که عرض کردم، در واقع اون چیزی که دوستان اشاره فرمودن، بله میتونه در چارچوب نگاه موحدانه برای خودش مسیری رو انتخاب کنه. بهترین راه اتفاقا مسیری است که خداوند به ما نشان داده. اگر انسان اینقدر عالم باشه بتوانه از این مسیر بهره ببره، واقعا بسیار هنرمندانه عمل کرده انسان. چون خداوند که خالق انسانه، او بهتر از من انسان، یعنی این انسانی که علم جمع‌آوری کرده، ضمن اینکه این علم هم با ارزشه، ولی خداوند بهتر میدانه که چه چیز رو باید به من کرده و مسیر رو من چگونه برم. او از کوتاه‌ترین مسیر من رو میخواد هدایت کنه. ممکنه من هم برم ولی از مسیرهای طولانی برسم. خب پس بنابراین هدف میتوانه از طریق نگاه توحیدی و با نگاهی از نگرش موحدانه باشه. قطعا بسیار عالی است. من اینجا بسیار با سلیقه هم انجام شده، من از ایشون قدردانی میکنم. خب اینجا در گوشه کاغذ هم صرف شده. اگر انسان هدفی رو برای خود تعیین کند، زیاد با آن فکر کند و به نحو ایدئال گرا شود. اگر به هدف خود نرسد سرخورده می شود. برای این رفع این مشکل چه کار باید کرد؟ من فکر میکنم منظورش اینه. تقریبا اکثرش رو خوندم، هرچند بسیار ریز نوشته شده بود. خب میدونید ایدئال گرایی که توی حوزه روانشناسی تحت عنوان پرفکشنیسم مطرح میشه یک مشکله. ایدئال گرایی در واقع دور از واقعیات زندگی کردن هست. انسان‌های ایدئال‌گرا در مرحله اول به خودشون خیلی صدمه می‌زنن. یعنی اینها چون هر کاری رو بسیار عالی می‌خوان انجام بدن. فرض کنید یه ایدئال‌گرا ممکنه که وقتی رخت خوابش داره مرتب می‌کنه می‌بینه یک بازم یه گوشش یک چند میلیمتر با اون طرف یکی اندازه نیست. دو مرتبه وقت صرف می‌کنه، دو مرتبه اون میزونش می‌کنه، دو مرتبه باز نگاه می‌کنه می‌بینه او این بالش رو درست سر جاش قرار نداده، باید جابجاش کنه. خب ببینید تا چند اندازه سختی ایجاد میشه از نظر زمان و شرایط. ایدئال‌گرایی به معنای نگاه روانشناختی به مسئله پرفکشنیسم از اون حوزه، خب عرض کردم برای خود شخص جانکاهه، باید بتوانه این در واقع روش رو عوض کنه. من یه وقتی در خارج از کشور بودم، یک کسی آتو استاپ کرد، یعنی از من خواست من سوارش کنم، توی قبل از اتوبان سوارش کردم و تو مسیر را، این یک فرد ایدئال‌گرا بود، در تمام مسیر از خودش بدگویی میکرد، گفت من واقعا چقدر آدم احمقی هستم، من الان باید در اونجا در اون ایستگاه سوار می شدم که الان رسیده بودم به محل، حالا اگر شما من سوار نمی کردین چه می شود؟ مرتب این به خودش ناسزا می گفت. بعد من بهش گفتم که چرا اینقدر با خودت در جنگی؟ فکر نمی کنی که الان هم که تو آمدی سوار شدی، حالا با کمی تأخیر یا چیز به مقصد خواهی رسید، ولی این فشاری که تو به خودت وارد می کنی می دونی چقدر از فکر کردن تو رو باز می داره. چون قرار بود که بره اونجا یه کاری انجام بده، گفتم تو اگر خودت آزاد کنی اونجا چقدر نیروهات آزاد خواهند شد و تو چقدر بهتر اون کارو انجام خواهی داد. خب پس بنابراین یه ایدئال‌گرا برای خودش بسیار زندگی برای خودش سخته، حتما برای اطرافیانم مشکلات ایجاد میکنه. ما امیدواریم به جای ایدئال‌گرایی واقع‌گرا باشیم. واقع‌گرایی نه نگاه منفی‌گرایانه است و می توانیم بگیم به مثبت گرایی به مراتب نزدیکتره. کار ان شاءالله اگر یه روزی قرار شد در این زمینه صحبت کنیم خدمت دوستان عرض خواهم کرد. بسیار متشکرم از اینکه شما در این جلسه حضور داشتین و در خدمتتون بودیم. خیلی متشکرم.